ساعت 3 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا همراه شما. آمریکا به طور رسمی از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد با روسیه خارج می‌شود. بریتانیا هر گونه مبادله و بدبستان با ایران بر سر نفتکش‌های توقیف شده را رد کرد. 6 بمب کوچک در پایتخت تایلند منفجر شد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. ایالات متحده روز جمعه به طور رسمی از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد با روسیه مصوم به INF خارج می‌شود. آمریکا روسیه را به ساختن موشک‌های ناقض این پیمان متهم می‌کند. کاخ سفید 6 ماه قبل اعلام کرده بود که اگر مسکو تا روز 11 مرداد این موشک‌ها را نابود نکند، واشنگتن از پیمان INF خارج خواهد شد. روسیه این اتهام را رد می‌کند و می‌گوید آمریکا ناقض پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد است. در اقدامی متقابل مسکو نیز اعلام کرده که از این پیمان خارج خواهد شد. دبیرکل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه از طرفین خواست تا در پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد باقی بمانند. او هشدار داد که از بین رفتن این پیمان باعث می‌شود دنیا یک ابزار با ارزش برای مهار جنگ را از دست بدهد. پیمان INF در سال 1987 به امضای رونالد ریگان رئیس جمهوری وقت آمریکا و میخائیل گورباچوف آخرین رهبر اتحاد شوروی رسید. دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا روز پنجشنبه هر گونه چانه‌زنی، مبادله و بدبستان با ایران بر سر نفتکش‌های توقیف شده در دریای مدیترانه و خلیج فارس را رد کرد. به گفته آقای راب، بریتانیا نفتکشی را که به صورت قانونی توقیف شده با نفتکشی که غیر قانونی از سوی ایران توقیف شده مبادله نخواهد کرد.
این راهی نیست که ایران بخواهد از طریق آن از انزوا بیرون بیاید. ایران برای بیرون آمدن از انزوا باید مسئولیتهایی را که همه ما به عنوان کشورهای عضو جامعه جهانی بر عهده داریم انجام دهد. متاسفم، هیچ نوع معامله چانه‌زنی و بدبستانی در میان نخواهد بود.
پیش از این کمال خرازی وزیر خارجه پیشین ایران به طور تلویحی پیشنهاد مبادله نفتکش‌های توقیف شده دو کشور را مطرح کرده بود. یک نفتکش حامل نفت ایران اواسط تیر ماه گذشته در جبل الطارق به اتهام نقض تحریم نفتی اتحادیه اروپا علیه سوریه توقیف شد. سپاه پاسداران نیز اواخر تیر ماه یک نفتکش بریتانیایی را در تنگه هرمز به دلیل آنچه نقض قوانین بین المللی خانده توقیف کرد. هر دو کشور با رد ادعای طرف مقابل توقیف نفتکش خود را غیر قانونی می دانند. و ما دست کم 6 بمب کوچک روز جمعه در مناطقی از بانکوک پایتخت تایلند منفجر شدند. تایلند در این روز میزبان نشست وزرای خارجه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا مصوم به آسئان است. به گزارش رویترز 5 بمب از نوع بسته‌های انفجاری دستساز و مجهز به تایمر بودند. بمب 6 بسیار کوچک و از نوع موسوم به بمب پینگ پونگی بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه ابعاد انفجارها نشان می‌دهد که این دستگاه‌های انفجاری نه با هدف ایجاد خسارت جدی بلکه به قصد شرمسار کردن دولت تایلند در آستانه این نشست طراحی شده بودند. در نشست آسئان در بانکوک وزرای خارجه چین، ژاپن، کره جنوبی به عنوان کشورهای غیر عضو شرکت می‌کنند. همچنین مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده نیز به این نشست دعوت شده بود و در بانکوک به سر می‌برد. و ما بر اساس قوانین بین المللی حق دسترسی آزاد به وکیل انتخابی حق هر متهم است. پیش از این هم قوه قضایی گفته بود دفاع از متهمان سیاسی و امنیتی در مراحل تحقیقات مقدماتی تنها توسط وکلای امکان پذیر است که صلاحیت آنها به تایید قوه قضایی رسیده باشد. محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضایی جمهوری اسلامی با تأکید بر اینکه وکلای مدافع باید حقوق عمومی را رعایت کنند، از آنها خواسته است در برخی پرونده ها تلاش نکنند. به گزارش ایسنا، محمد مصدق روز پنجشنبه در همایشی در همدان گفت اگر وکیلی از پرونده جاسوسی دفاع می کند و برای حق موکل خود تلاش می کند، باید بداند حق 80 میلیون ملت را فراموش کرده است. در گفتگویی که با ناصر زرافشان، وکیل و حقوقدان در تهران داشتم، نظر او را درباره اظهارات اخیر معاون حقوقی قوه قضاییه پرسیدم.
والله شگفت‌آوره. من تعجب می‌کنم، برای اینکه فرض مسلم، اولین فرض مسلم اینه که پرونده‌ای که میآید به دادگاه میآید برای رسیدگی و تعیین اینکه اتهامی که نسبت داده شده به یه فردی، این اتهام درسته یا نادرست. وقتی پیشاپیش حتی اگر قرار باشه جاسوس رو به دلیل اینکه جاسوسی کرده است بگیم علیه حقوق ملی اقدام کرده، پیش از دادگاه و پیشاپیش بگوییم وکیلی که قبول وکالت میکنه است چون این کسی حق 80 میلیون آدم رو تباخ کرده، یعنی پذیرفته این پیش از رسیدگی او رو گناهکار می‌دانیم. این پیش داوریه. پس برای چی میارید دادگاه؟ اگر محرزه و مشخصه از لحاظ شما که کسی که هنوز محاکمه نشده جاسوسه، پس دادگاه زائده. دلیلی برای رسیدگی تو دادگاه وجود نداره. فرض ما قبل از رسیدگی به دادگاه، یعنی در مرحله‌ای که وکیل مداخله می‌کنه، اینه که راجع به صحت یا سقم اتهام انتصابی نسبت به متهم هنوز تصمیم گرفته نشده، قراره در این مجلس تصمیم گرفته بشه. دومی که این برخورد سیاسی، قاتل هم قتل رو قتل هم رو میگن کریم کپیتال، جرم بزرگ، بزرگترین جرمه. او هم حق دفاع داره، چه بسا به کیفیتی که در دادسرا و در مراحل تحقیق و مقدماتی تو پرونده انعکاس پیدا کرده با واقعیت انطباق نداشته باشه. حق دفاع رو که نمیتوان سلب کرد. نگاه حقوقی، منطق حقوقی با منطق سیاسی متفاوته و متهم که هنوز مجرم نیست حق دفاع داره. اگر اون پیش داوری رو که آقای معاون قوه کردند بپذیریم، یعنی مجرم رو دوردیم به دادگاه، حالا که متهم میاد به دادگاه نه مجرم.
آقای زرافشان، شماری از مسئولان جمهوری اسلامی به ویژه در سالهای نخست انقلاب حضور وکیل مدافع در محاکمه ها رو رد کرده بودند. الان بعد از مطرح شدن در واقع صحبت‌های معاون حقوقی قوه قضاییه، یه تعدادی میگن این نگاه در واقع یادآور نگاه دهه 60 هست. حالا این سخنان با توجه به اینکه تعداد پرونده های جاسوسی هم بیشتر شده، همین اخیراً هم 17 نفر رو به عنوان جاسوس آمریکا اعلام کردن، این حرف ایشون چه معنایی رو با خودش حمل میکنه؟
به هیچ وجه مقایسه نکنید. اون داستان دهه 60 تا 67 داستانی است که تو تاریخ ایران میمونه، زخم بازی است که هنوز خون ریزی میکنه و روزی روزگاری سر وقتش باید بررسی بشه. اون داستان اصلا قابل مقایسه نیست، از نگاه حقوقی قابل بررسی نیست. اون داستان کاملا سیاسی است و هیچ دفاعی هم اون قتل هایی که تو اون دهه صورت گرفته هیچ دفاعی نداره. به نظر من مقایسه این دوتا با هم قیاس ملفارقه. اما اون موقع که هیچ پایه‌ای نداشته، هیچ دفاعی اون صحبت‌ها نداره. ولی امروز در مورد کسانی که یه اتهام خاص و مشخص متوجهشونه، نه معارضین سیاسی قدرت حاکم، یه اتهامی متوجهشون هست، فرض این است که تا مرحله رسیدن به دادگاه شما با متهم طرفید. بنابراین اصلا مطرح کردن این مسئله خطرناکه. شکستن این تخم لغ دوباره در دهن بعضی ها نادرسته، برای اینکه جرم ثابت نشده. دادگاه برای اینه که جرم رو ثابت کنه. حق دفاع هم طبیعی ترین حقوق یک متهمه.
صدای ناصر زرافشان، وکیل و حقوقدان در تهران بود. و اما احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی که به اتهام جاسوسی در ایران در زندان به سر می‌برد و با حکم اعدام روبروز، از روز دوشنبه در مکان نامعلومی به سر می‌برد. ویدا مهرانیا، همسر او، درباره آخرین وضعیت این پژوهشگر زندانی به رادیو فردا گفت:
روز دوشنبه گروه احمد رضا رو میان و انتقالش میدن به بند نامشخصی و بدون اینکه اطلاع قبلی داشته باشه و اینکه ما انتظارش رو داشته باشیم. و روز سه‌شنبه صبح خودش تماس گرفته با خانواده‌اش در حد یکی دو دقیقه و گفته که من نمیدونم کجا هستم، ولی انتقالم دادن یه جای دیگه و در انفرادی و توی اتاقی هست که مجهز دوربین هم هست. این انتقال غیر منتظره هست کاملا برای ما و خود ایشون، چون قرار بود حتی این هفته وقت بیمارستان بگیرن و انتقالش بدن بیمارستان برای معاینات پزشکی. من امیدوارم که رئیس قوه قضاییه آقای رئیسی به این مسئله رسیدگی بکنن، چون ما الان در حال حاضر خیلی نگران وضعیت ایشون هستیم و الان بعد از 3 سال خورده ای بدون اینکه حکمشون رو مورد بازبینی قرار بدن، الان به صورت غیر منتظره انتقالش دادن به بند نامشخصی. امیدوارم این مسئله رو بررسی بکنن خود ایشون.
ویدا مهرانیا همسر احمد رضا جلالی بود. و ما به رسم همیشه همکارم مهتاب وحیدی راد به ملاقات یکی دیگر از زندانیان سیاسی رفته است.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. بیمارانش او را پزشکی دلسوز و جراحی چیره دست می دانند و نزدیکانش او را مادری مهربان و همسری صبور توصیف می کنند. این متخصص و جراح بیماری های زنان و زایمان سابقه استادیاری در دانشگاه علوم پزشکی سمنان را دارد و سالها در مراکز درمانی و بیمارستان های مختلف طبابت کرده است. نازیلا نوری همسر و مادر دو فرزند و یکی از دراویش گنابادی است که اول اسفند ماه 96 در پی درگیری میان دراویش گنابادی و نیروهای پلیس در خیابان پاسداران تهران بازداشت شد. درگیری هایی که از اواخر بهمن ماه تا اول اسفند 96 در گلستان هفتم در جریان بود و به بازداشت صدها تن از دراویش گنابادی انجامید. نازیلا نوری ابتدا همراه با سایر زنان درویش به زندان زنان شهر ری معروف به قرچک منتقل شده بود. او در دادگاهی کوتاه محاکمه شد و در تیر ماه سال 97 به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور به 5 سال زندان محکوم شد. اتهامی که بین دراویش گنابادی بازداشت شده در وقایع سال 96 مشترک بود. حکم نازیلا نوری بعداً در دادگاه تجدید نظر به 1 سال کاهش یافت و او پس از گذراندن نیمی از محکومیتش در تابستان گذشته با قرار کفالت آزاد شد. اما مجدداً اواخر اردیبهشت ماه امسال بازداشت و برای گذراندن بقیه محکومیتش به بند زنان زندان اوین منتقل شد. فرزندان او کیانوش 23 ساله و کیارش 18 ساله هم در جریان درگیری‌های خیابان پاسداران بازداشت شده بودند. کیارش به دلیل اینکه آن زمان کمتر از 18 سال داشت آزاد شد. فرزند بزرگتر او کیانوش عباس‌زاده در زندان ماند. او به تحمل 16 سال زندان محکوم شد و همکنون دوران محکومیت خود را در زندان تهران بزرگ معروف به فشافویه می‌گذراند. تا پایان محکومیت نازیلا نوری چند ماهی بیشتر باقی نمانده، اما او پس از آزادی باید همراه با همسر و دیگر فرزندش کیارش تا سالهای طولانی چشم انتظار آزادی کیانوش باشند، سالهایی که برای خانواده های زندانیان طولانی تر می گذرند.
ممنونم که تا این لحظه با ما همراه بودید. برای خبرها و گزارش‌های بیشتر به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. روز و روزگارتون خوش. با رادیو فردا بمانید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.